شروع دکاب رسم منشال گل خوجا تا 15 دقیقه دیگر خبرهای تازه تاجیکستان و جهان را معرفی میکنم. اینجا استودیوی مرکزی رادیو زودی است و در برنامه این موضوع خاطر الونی بانک ملی золотая корона در تاجیکستان از حق کار محروم شد با یونیستریم و کانتاکت رو بیارید. که همه سالا با صرف مبلغ‌های زیاد نشست‌های مربوط به وضعیت مایوبان را می‌گذرانند، یک مادر 63 ساله می‌گوید هیچ نهادی حاضر نیست که دردش را شنود.
گفتم آقا حالم زور است، گفت پرزیدنت شما نمی‌بینید، گفتم باید ببینم پرزیدنت.
غلامان عصر نو و یا چگونه شبکه قاچاق انسان در شویتسیا با استثمار مهاجران از آسیای مرکزی مشغول بود.
پیش من این انتخاب را گذاشتم که یا با رئیس همخوابه شوم یا بیکار بمونم. شما چی انتخابی دارید؟
تاریخ золотая корона مبلغ نفرستید. با چنین اعلان امروز بانک ملی تاجیکستان با ساکنان کشور مراجعه کرد. این شرکت انتقال پول با نظام نو تاسیس بانک ملی همراه نشده است. بناان فعالیتش موقتا در تاجیکستان قطع گردید. با آنهایی که میخواهند پول انتقال بدهند، خدمات دو شرکت دیگر پیشنهاد شده است که با قبل بانک ملی حالا فعال میباشند. هرچند برخی از مصاحبان رادیو زودی میگویند چند روز به این طرف پیوندانشان در تاجیکستان از شرکت یونیستریم نیز پولهای خود را گرفتن نمیتوانند. مولرجب یوسفی گزارش میدهد.
چطور از روسیه به تاجیکستان پول فرستیم؟ این سوال است که ده ها کاربر رادیو آزادی دوام دو روز اخیر از ما میپرسیدند. پاسخ چنین است. بانک ملی تاجیکستان رسما از شهروندان خواست که مبلغ های خود را به کشور تنها طریق نظام های یونیستریم و کانتاکت انتقال دهند و از خدمات دیگر نظام های انتقالی از جمله золотая корона موقتا دست کشند. این وضعیت در پی آن به وجود آمد که روز 3 دکبر مرکز ملی انتقال پول یک نهاد نظارتی در نزد بانک ملی تاجیکستان فعال گردید. مسئولین بانک ملی میگن روزهای نزدیک خدمات وستر یونیون نیز در تاجیکستان فعال خواهد شد. مقامات بانک ملی میگن مبلغهایی که طریق نظام золотая корона به کشور انتقال داده میشوند بانک ها آنها را پرداخت نمی کنند. در برابر золотая корона انتقال مبلغ طریق نظام های بین المللی بلیسکو و مونگرام نیز به تاجیکستان فعلا قطع شده است. مشتریانی که مبلغ ها را توسط نظام های پرداختی золотая корона بلیسکو و مونگرام انتقال دادند و این مبلغ را تا سنه 3 دکبر سال 2019 یعنی تا فعال شدن مرکز ملی انتقال پول دسترس نکردند می توانند مبلغ های خود را از این نظام ها بازپس گرفته توسط نظام های یونیستریم و کانتاکت و اینچنین صورت حساب های بانک انتقال دهند. گفته است بانک ملی تأسیس مرکز ملی انتقال پول که از روز 3 دکبر فعال شد باعث سردرگمی در راه انتقال مبلغ به تاجیکستان شده است، چون در روز نخستین فعال شدن این مرکز ده ها نفر در سراسر تاجیکستان نتوانستند مبلغ های فرستاده نزدیکانشان را بگیرند. با وجود انتقادهای زیاد مسئولین بانک ملی تاجیکستان از تصمیم خود حمایت کردند. میگویند هدف از راه اندازی مرکز ملی پروسسینگ این حفظ حقوق استعمال کنندگان ساحه بانکی از جمله مهاجران میباشد. اما سوال های هم پیدا شد که برای حفظ حقوق استعمال کنندگان از جمله مهاجران چرا بانک ملی راه های دیگری را نازموده است و چرا همه عملیات های پولگذرانی باید از طریق یک مرکز انجام گیرد. مولارجب یوسفی، امرالدین عالیمو، آزادی، دوشنبه.
همه سالا در روز جهانی مایوبان که 3 دکبر تجلیل می شود، نهاد و سازمان های مربوطه در تاجیکستان سر میز جمع می آیند و از وضع این قشر می گویند. طبق آمارها شماره مایوبان در کشور تا رفت می افزاید و در برابر این شکایت های آنها نیست. قهرمان بعدی گزارش ما با وجود آنکه در خانوادهش چند مایوب دارد، باری هم در این گونه نشست و راه نیافته است. او با علم می گوید حداقل گوشه را برای شنیدن مشکلاتش پیدا نمی کند. هرچند یک نظر به کلبه فقیرانه او کافی است و دل به درد آید.
در منزل بحری نیسا اسلام و ساکنی 63 ساله شهری دوشنبه تقریبا 20 نفر زندگی می کنند. 3 نفری آنها معیوب گروه یکم و دویم هستند. در این خانواده تنها یک پسرش کار می کند. آنها با نفقه معیوبی روز می گذرانند که در مجموع برابر به حدود 700 سومانی است. بحرینیسا به چندین مقامات مراجعت کرده است، حتی چند دفعه نزد منزل رئیس جمهور رفت.
8 بار پیش خونه پرزیدنت رفتم، 8 مرتبه پیش خونش رفتم، 8 مرتبه بوش نواگم از دوبل سوز و شیشتم. تلی خوش بازرم کن که نیجا ممکن نیست. گفتم آقا خالم زوره، گفت پرزیدنت شما نمیبینه. گفتم باید ببینم پرزیدنت.
وز این نبیره 14 سالش خیلی بد است. چند ماه باز از بیستر خسته نمیتواند.
سینف شش خونده گفت الو چی سینف خیلی تختری سال بودم. خیلی نصیبی فلوکت همی خیلی شد. همی گم میزد کسو گم نمیزنه و نه تماغرف کانسر شد پدو بیای میگه اپ خوری های.
در حالی که بحری نیسو از بی‌توجهی مقامات دولت به وضع مشکلش صحبت میکند، 3 دکبر در روزی بین المللی معیوبان، اتحادیه اروپا در همکاری با وزارت تندرستی تاجیکستان در مهمانخانه حیات ریجنسی از گرانترین مهمانخانه های دوشنبه یک مراسم بزرگ پرخرج برگزار کرد.
این دیرم از اون بود یا خربون بود؟ همی قرفت محمد یک شوی اید بود که احمد اون پراولین و نچلنگ اومدن یک کنویت مدود. خرسان شدیم کنویت ها میداد این کنویت یک تا 100 تومونه. گفتم آفرین به دولت که برای 3 اینوالید یک 100 تومونه روی کرده است.
همه سال از بودجه دولت تاجیکستان برای مؤسسه های اجتماعی مربوط به معیوبان 45 میلیون سومانی اختصاص می شود. اما اکثر معیوبان در کشور از عدم کمک کافی دولتی شکایت دارند.
البته سال به سال این مبلغ گذاری زیاد شده استوده است، لیکن این معنای اون رو ندارد که معیوبان ما شمارشون کم میشه، چون که در برابر زیاد شدن اهالی شماره شخصان معیوب زیاد شدن میگیرد.
بر اساس آمارها فعلا در تاجیکستان حدود 150 هزار نفر با علتهای معیوبی زندگی میکنند که نزدیک 30 هزار نفری آنها کودکانند.
شما برنامه خبری رادیو آزادی رو تماشا دارید. دیروز در تلویزیون شویتسیا یک فیلم مستند در باره مهاجران کاری از آسیای مرکزی به ویژه ازبکستان نشر شد. این فیلم با نام فابریکای حجت‌های قلبکی با شرکتی همکارمان سیروجدین اسلام و شبکه تلویزیون چهارم شویتسیا تهیه شده است. در دوام 6 ماه خبرنگاران یک شبکه قاچاق انسان را آشکار نمودند. شبکه صدها مهاجر کاری ازبک را با وعده کار با سندهای تقلبی تامین کرده، عملاً به یک غلام بی‌حقوق در شویتسیا تبدیل داده است. قبل از آغاز برنامه من از سیروجدین اسلام پرسیدم که چگونه در فکر این موضوع افتادند.
من در شویتسیا دوستان زیاد دارم و سال 2-3 بار به آنجا سفر میکنم. هنگام صحبت ها با دوستانم، صحبت های طولانی با آنها خلاصه آمدم که در شویتسیا جامعه پنهان از نظرها وجود دارد و کسی نمیخواد آن را ببیند. آنجا خارجیان استثمار میشوند در شرایطی که میتوان غلامداری دورانی معاصر توصیف کرد. آنها همه جا هستند، در ساختمان‌ها، مکتب‌ها، بیمارستان‌ها و در مهمانخانه‌ها و طرفخانه‌های معاصر و خوب و قشنگ. این مسئله را با همکارانم از شبکه چهارم تلویزیون شویتسیا بررسی کردم و ما تصمیم گرفتیم که مسئله استثمار در این کشور پیشرفته پیگیری کنیم. در نتیجه تحقیقات یک چند ماه همان فیلم را آماده کردیم که آن را روزهای نزدیک به زبان تاجیکی در شبکه‌های اجتماعی از جمله یوتیوب تماشا کنید.
سیروجدین، چطور موفق شدید این کار پیچیده را به انجام رسانید؟
ماه اپریل وقتی که استکهلم سفر کردم، من خود را شخصی وانمود کردم که تازه به این کشور رفته و میخواهد کار پیدا کند. این از پارچه از صحبت با نفری که گفته میشود با آماده کردن حجت های قلبکی مشغول است. این نوار را یک جای میبینیم الان. در چه مدت میشه این مثلا سومس کار؟ 25 روز.
بله.
میشه بعد کار پیدا کنیم یا نه؟
اون گونه که ما شنیدیم مصاحبه شما با زبانی با ما آشنا حرف میزند، یعنی اعضای گروه قاچاق انسان در شویتسیا مردمی بومی نیستند؟
متاسفانه در بسیاری از حالت ها هم برده های معاصر و هم آنهایی که آنها را استثمار می کنند مردم بومی نیستند، شوید ها نیستند. اکثرشان از کشورهای آسیای میانه هستند، از ازبکستان، از افغانستان و از حتی از تاجیکستان. هنگام تحقیقات با زن ازبکستانی صحبت کردم که حکایه او تیم ما را خیلی متاثر کرد. الان از همون صحبت یک پارچه تماشا میکنیم.
با من گفتند که اگر یک هفته بی پول کار کنم با من شغل پیشنهاد می شود. وقتی اون هفته با آخر رسید پیش من این انتخاب را گذاشتند که یا با رئیس همخوابه شوم یا بیکار بمونم. شما چی انتخابی دارید؟ بسیاری از زنان سر به زیر می اندازند، با فرزندانشان فکر می کنند و تن به این کار می دهند. با این وضعیت کنار می آیند. این کار را می کنند چون چاره ای ندارند. آنها برای تامین فرزندانشان به پول نیاز دارند، ولی من نکردم.
انتظار می رود رجال سیاسی شویتسیا برای پایان دادن به استثمار به هر کار ممکن دست زنند. حالا استثمار مردم به این شیوه جرم محسوب می شود در شویتسیا و به نظر من خلاصه سنگین خواهند گرفت، از جمله پارلمان شویتسیا، حکومت شویتسیا. و عاقبتش چگونه می شود در ماه های آینده شاید آشنا شویم.
واقعاً دهشتناک است وقتی گروه‌های جنایتی از دستنگری و نوعی نفرانی که به خاطر دریافت دو تنگه خود را به هر درو کشوری می‌زنند استفاده می‌کنند. منتظر نشر این فیلم تکان‌دهنده در آزادی ویدیو می‌مانیم. روزی 3 دکبر مجلس نمایندگان پالاته پایینی کنگرس آمریکا جوری نمودن تحریم یکی ده منصبداران بلندپایه چینی را که در پایمال نمودن حقوق بشر و به ویژه تعقیب مسلمانان این کشور متهم میباشند تصدیق کرد. چین ابراز داشته است که به این اقدام کنگرس آمریکا پاسخ خواهد داد. چین موجودیت بازداشتگاه‌ها و اردوگاه‌های تربیت دوباره اقلیت مسلمانان چین را اعتراف کرده است، ولی میگوید مسلمانان و بخصوص اویغورها در اونجا اذیت نمی بینند. در حالی که مناسبت واشنگتن و پکین پیچیده می شود، چین کوشش دارد همکاری هایش را با کشورهای آسیای مرکزی از جمله تاجیکستان توصیه بخشد. حالا این کشور با سرمایه گذاری شرکت ملی تاجیکستان تلکو آغاز نموده. به قول سفیر سابق چین در دوشنبه، آینده به کارخانه مشترک دو دولت تبدیل می شود. اما جانب تاجیکستان در این باره ابراز نظر نکرده است. شالوی عبدالله موضوع را ادامه می دهد.
سفیر پیشین چین در تاجیکستان گفت با سرمایه گذاری زیاد از نیم میلیارد دلاری کشورش شرکت آلومینی تاجیک تالکو با سازی و مالکیت مشترک دو طرف تبدیل خواهد شد.
واقعا کشور شما مسئله ساختمان کارخانه تقریبا نوی تولید آلومینی را پیشنهاد کرد. این پیشنهاد تاجیکستان است. تاجیکستان حالا همکار خود در این زمینه را در چین جستجو دارد. تا جای می دانم فعلا دو کشور این مسئله را بررسی می کنند و این بسیار خوب است.
در یک ملاقات با کارشناسان در مرکز پژوهش‌های استراتژی تاجیکستان، سفیر سابق همچنین از شرایطی به اختیار چین داده شدن کانهای تاجیکستان حمایت کرد.
واقعا حالا دو کشور در زمینه کارکرد معدن‌ها همکاری سودمند دارند. کارکرد مشترک طلا و نقره در تاجیکستان به سود هر دو کشور است.
اظهارات یوبین در حال صدا می‌دهد که مقامات تاجیکستان جزئیات قراردادهای مربوط به تالکو را فاش نمی‌کنند و خرج 545 میلیون دلار شرکت چینی اسمک را تنها نوسازی به خاطر کاهش خراجات و افزایش درآمد تالکو می‌نامند. اما سفیر پیشین چین در تاجیکستان در ادامه صحبتش آینده تالکو را همچون یک کارخانه مشترک چین و تاجیکستان قلمداد نمود.
به نظر من تاسیس کارخانه مشترک به منفعت هر دو جانب خواهد بود، هم از لحاظ تاسیس جایهای نوی کاری، هم سرعت و وسعت دادن فعالیت آن، فروش محصولات و نهایت درآمدن اندازها به بودجه دولتی تاجیکستان. یعنی در این طرح نه تنها چین بلکه تاجیکستان نیز فایده به دست می‌آورد.
او شرح نداد که تقسیم سهمیه های دو جانب چگونه صورت خواهند گرفت و نظارت تالکو با دست چین ها خواهد گذشت یا در دست تاجیکستان خواهد ماند. اما منابع نزدیک به رهبریت شرکت تالکو در صحبت های گذشته با رادیو آزادی احتمالی به کارخانه چین و تاجیکستان تبدیل یافتن تالکو را پیوسته رد کرده بودند.
بینندگان عزیز، اینجا رسیدیم به پایان برنامه امروز. صبح فردا شما را در برنامه نوید بامدادی منتظر می شویم. تا آن دم خدا نگهدار.
خرج میشه خدمت میکنه خیلی ارزان شد دو سه تومن ارزان شد.
سلام، خبرهای رادیوی آزادی رو من مومین احمدی تقدیم میکنم.
از روز دوشنبه تا جمعه در سمونه اینترنتی رادیوی آزادی
سبب نبودن جمسید با آزر رو
اجازه ندادن حالا
اخبار تاجیکستان، منطقه و جهان در آزادی تیوی.
شبه گو خوج هستم، سلام، امروز در برنامه
تفصیل خبرها
به همین شکل صورت خواهد
گرفت. www.azadi.org
سلام شنوندگان ارجمند، خبرهای رادیو آزادی را من گلبهار مرادی به شما پیشکش میکنم. کمیته های پالاته نمایندگان کنگرسی ایالات متحده آمریکا که تفتیشات را درباره امکان اظهار ناباوری به پرزیدنت دونالد ترامپ انجام میدادند، روز سه‌شنبه گزارش خود را درباره خلاصه های این سنجش نشر کردند. در گزارش آمده است که ترامپ از وظیفه پرزیدنتی سوء استفاده کرده، مانع تفتیش عملهایش در کنگرس شده است. این عیب ها می توانند برای اظهار ناباوری به او اساس شوند. این گزارش به کمیته حقوق پالاته فرستاده شده، آن در نوبت خود جلسه های خیش را برگزار می کند و در اساس خلاصه آن تصمیم می گیرد که به ضد پرزیدنت عیب اعلان شود یا نه. پرزیدنت 45 ایالات متحده آمریکا دونالد ترامپ شخصا یا به واسطه تابعانش در حکومت برای دخالت کشور خارجی اوکراین به انتخابات پرزیدنتی آمریکا در سال 2020 میانه‌روی کرده است. پرزیدنت با این راه خواسته است پیشرفت رقیب سیاسی خود را مشکل ساخته برای بار دوم انتخاب شدنش بر روند انتخابات تأثیر رساند و با این عملش منفعت های شخصی خود را بالاتر از منفعت های ملی آمریکا گذاشته است، گفتند مؤلفان گزارش. یک نماینده رسمی افغانستان گفته است که یک پزشک و یک کارمند یاری رسان ژاپنی از زخم‌های خود پس از حمله در شرق افغانستان جان دادند. در این حمله همچنین 5 افغان نیز کشته شده اند. آتالله خوگیانی سخنگوی حکومت ولایت ننگهار به رادیو آزادی گفت که حمله صبح 4 دکبر در مرکز شهر جلال‌آباد روی داده است. شخصان مسلح با ماشینی که تتسو ناکامورو رهبر سازمان غیر حکومتی ژاپن سوار بود تیر پراندند. او سخت زخمی و دو محافظش راننده ماشین و یک نفر دیگر کشته شدند. سپس ناکامورو با بیمارخانه محلی برده شد و در راه به سوی شفاخانه در باگرام شمال کابل جان داد، گفتند مقامات. کسی این حمله را به دوش نگرفته است و طالبان گفتند در این حمله دست ندارند. ناکامورو در ننگهار زیاده از 10 سال کار کرده است و به نزدیکی پرزیدنت اشرف خانی به او شهروندی فخری افغانستان را داده است. پرزیدنت ایران حسن روحانی خواسته است اعتراضگرانی که در تظاهرات های چند پیش به ضد یک بار بالا رفتن نرخ سوزشواری دستگیر شده اند و اگر آنها بی‌یراق بودند و تنها اندیشه خود را گفتند آزاد کرده شوند. روحانی روز 4 دکبر در سخنرانی تلویزیونی خود گفت:
شما میدونید همه این افرادی که دستگیر شدند، البته یه عده‌شون بی‌گناهند، باید آزاد بشن، همونجوری دستگیر شدن. یه عده‌شون هستن حالا یه تخلفی کردن، جرمی نیست به نظر من، باید اینا رو ما نباید سختگیری کنیم.
ناراضیگی ها 15 نوامبر پس از آن روی دادن که حکومت بالا روی نرخ سوزشواری را تا 200% اعلام کرد، اما این تظاهرات ها از سوی نیروهای امنیتی تیز خاموش کرده شدند و مقامات همزمان یک هفته اینترنت را بستند. هفته گذشته سازمان حامی حقوق امنیستی اینترنشنال گفت که در این زدخوردها نزدیک به 208 نفر کشته شدند که این دلیل آن است نیروهای امنیتی ایران به یک کشتار دهشتبار دست زده اند. سخنگوی مقامات دادگاهی ایران غلام حسین اسماعیلی روز 3 دکبر بسیار بودن شماره کشته شدگان را انکار کرد و آن را دروغ محض نامید. حسن روحانی روز 3 دکبر به هیئت کمیسیا سپارش داد برای شهروندانی که در رفت اعتراضها ضرر شخصی یا مالی دیده اند تاوان امکان پذیر را بررسی کنند. پارلمان قزاقستان روز 4 دکبر قانونی را قبول کرد که بر اساس آن آموزگاران برای شرکت در برگزاری انتخابات مزد اضافه‌ای دریافت خواهند کرد. همزمان قانون برای کشیدن آموزگاران به وظیفه‌های بیرون از صلاحیتشان تاوان پیش بینی می‌کند. بجز این، قانون مذکور افزایش پرداخت در دور رخصتی مهنتی را به آموزگاران پیش بینی کرده است. تا تنقیدگران می گویند این قانون در آستانه انتخابات پارلمانی قبول شده است. بر اساس قانون گذاری انتخابات نوبتی پارلمانی در قزاقستان باید سال 2021 برگزار شود. وزیر کارهای داخلی ترکمنستان اسکندر مولیکوف که پریزیدنت این کشور قربانگولی بردمحمدوف او را از جلسه بیرون کرده بود محکوم به زندان شده است، ولی گفته نمی شود که او کی و چند سال از آزادی محروم شده است. درباره حبس مولیکوف دادستان کل ترکمنستان باتر اتایف 3 دکبر در جلسه شورای امنیت این کشور خبر داده است. تلویزیون های دولتی ترکمنستان نیز در یک گزارش مخصوص وزیر پیشین را زاولانه به دست نشان داده اند. بنابر گزارش تمام دارایی های غیر قانونی وزیر کارهای داخلی پیشین ترکمنستان به فایده دولت مصادره کرده شدند. خبرهای رادیو آزادی را شنیدید.
با رسیدن موسم تیرماه و گذشتن به وقت زمستانه امواج برنامه‌های رادیوی آزادی دیگر می‌شوند. اکنون برنامه‌های رادیوی آزادی را می‌توانید روی این موج ها شنوید.
از هفته بیگاه تا 11 شب به وقت دوشنبه روی امواج کوتاه 21 و 31 متر برابر با 7475 و 9470 کیلوهرتز پخش زنده در اینترنت و تلفن‌های همراه آزادی.تجه یا آزادی.org.
آغاز ساختمان باز یک پالایشگاه تیلای زرافشان کارخانه مشترک تاجیکستان و چین ساکنان دهه خومگران پنجکند را که در نزدیکی آن زندگی میکنند با تشویش آورده است. تفصیلات بیشتر این موضوع را من علیشه ظریفی پیشکش می‌نمایم. مردم میگویند پالایشگاه با محیط اطراف تاثیر بد دارد و احتمال آنها را از زمین کشت و چراگاه محروم نماید. مقامات کارخانه گفتند شکایت ساکنان به اساس است. در دهه خومگران بیش از 1000 نفر زندگی میکنند. ساختمان پالایشگاه هفته پیش در موضع سای یاران خومگران شروع شده بعد از دعوای ساکنان موقتاً بازداشته شده است. عارف سلیم ساقوف اجرا کننده وظیفه معاونی مدیر کارخانه زرافشان روز 2 دکبر به رادیو آزادی گفت بنیاد پالایشگاه نباید مایه نگرانی ساکنان شود. به قول او آنها همه سود و زیان تر را برکشیده اند. این مسئول کارخانه زرافشان گفت باقی مانده های کارکرد معدن به واسطه لوله ها در جای های مخصوص جمع شوند و به همین دلیل به محیط اطراف ضرر نخواهند رسوند.
این تمام معیار های حقوقی و سندهای عقد حقوقی همش بینابرد می شود، یعنی به لوله های تاثیر کننده به سند معیار حقوقی مکرر نمی توانیم.
مسئولان کارخانه گفتند با زیاد شدن اقتدار استحصالی ضرورت بنیاد پالایشگاه به میان آمده است، ولی دقیق نگفتند که اقتدار استحصالی کارخانه چقدر افزایش یافته است. هفته گذشته ساکنان دهه خومگران به رادیوی آزادی نوار فرستادند که به قول آنها از مکان ساختمان پالایشگاه برداشته شده است. در این نوار ماشین‌های بزرگ نمایان است و دعوای لفظی چند زن با ساختمانچیان نیز مشاهده می شود. امید رجب و ساکنی دهه خومگران پنجکند روز 2 دکبر گفت بعد از پافشاری های زیادی آنها ساختمان پالایشگاه موقتاً بازداشته شده است. او گفت پالایشگاهی که ساختنی هستند به خانه های آنها خیلی نزدیک است و در پایان آن چشمه ها است که از آنجا آب می نوشند.
پالایشگاه نزدیکی آب نوشاکی ها ما با. ما تا قرآن سرتیفیکت زمین اگر آورده ما بنشان نکی ما روزی نگسته باکره کارخانه کارگره کار مانونده.
روزی 2 دکبر نمایندگان حکومت شهر پنجکند همراه با رهبریت کارخانه زرافشان با ساکنان محلی ملاقات کردند، اما طور ساکنان گفتند در این دیدار مسئله ساختمان پالایشگاه حل نهایی خود را نیافته است. خدایبردی زایروف ساکن جماعت کوستاروش خومگران گفت مقامات طلب آنها را قبول نکردند. زایروف تاکید نمود که به مسئولان گفتند پالایشگاه را نسازید و اگر میسازید ساکنان را به جای دیگر کوچانید. مرادجان پولادوف یک مسئول بخش اداره حفظ محیط زیست پنجکند به رادیو آزادی گفت کارخانه زرافشان برای بنیاد پالایشگاه خلاصه تشخیص زیست محیطی را گرفته است و گفت مکان پالایشگاه بیش از 500 متر از محل زیست ساکنان دور بوده معیارهای اکولوژی به نظر گرفته شده است.
و یگان ضرر زیان ندارد تگی و زمین پلان محکم میشود یا نه پلان میشود اما خود ترامبوفت میکنند و یک قطره آب انجام برود و آب زیر زمین میتلوس میشود.
هرچند مسئولان بخش اکولوژی و رهبریت کارخانه زرافشان با ساخته شدن پالایشگاه وجود هر گونه خطر را به محیط زیست رد میکنند، ساکنان میگویند تا کنون ضرر دو پالایشگاه این کارخانه را دیدند و برای همین ترسشان به اساس نیست. بنیاد یک پلویشگاه نو در این دهه در حال صورت میگیرد که کارشناسان امور اکولوژی بارها از تاثیر بعد نزدیک بودن هر گونه پرتوگاه و پلویشگاه های کارخانه های صنعتی به محل زیست ساکنان هشدار دادند. به قول تحلیلگران، کارخانه ها قبل از منفیت های اقتصادی باید اندیشه سلامتی ساکنان را نیز کنند. برخی از آنها میگویند مقامات تاجیکستان در برابر کارخانه های چین که از سرمایه گذاران اساسی تاجیکستان به حساب می رود در مسائل حفظ محیط زیست زیاد سخت نمیگیرند.
شاهد حادثه شدید، منظره جالبی را دیدید و یا خبری مهم شنیدید؟
از راه آسان و امن با رقم تلگرامی ما
کد 420-724-053 و 959 فرستید.
سفیر پیشین چین در تاجیکستان یوه بین گفت با سرمایه‌گذاری زیاد از نیم میلیارد دلاری کشورش، شرکت آلومینی تاجیک تالکو با سازی و عملا به یک کارخانه نو زمانوی و مالکیت مشترک دو طرف تبدیل داده خواهد شد. جزئیات این موضوع را من شلای عبدالله برایتان ارائه میکنم. در یک ملاقات با کارشناسان در مرکز تحقیقات استراتژی وابسته به ریاست جمهوری تاجیکستان روز 2 دکامبر، سفیر سابق همچنین از شرایطی به اختیار چین داده شدن کانون تاجیکستان حمایت کرد و همه معاملات دو جانب را همکاری به منفعت طرف ها نامید. وی گفت
واقعا حالا دو کشور در زمینه کارکرد معدنها همکاری سودمند دارند. کارکرد مشترک طلا و نقره در تاجیکستان به سودی هر دو کشور است.
اظهارات یوه بین در حال صدا می‌دهد که مقامات تاجیکستان جزئیات قراردادهای مربوط به تالکو را فاش نمی‌کنند و خرج 545 میلیون دلار شرکت چینی اسمک را تنها نوسازی به خاطر کاهش خراجات و افزایش درآمد تالکو می‌نامند. اما سفیر پیشین چین در تاجیکستان در ادامه صحبتش آینده تالکو را همچون یک کارخانه مشترک چین و تاجیکستان قلمداد نمود.
به نظر من تاسیس کارخانه مشترک به منفعت هر دو جانب خواهد بود، هم از لحاظ تاسیس جایهای نو کاری، هم سرعت و وسعت دادن فعالیت آن، فروش محصولات و نهایت درآمدن اندازها به بودجه دولتی تاجیکستان. یعنی در این طرح نه تنها چین بلکه تاجیکستان نیز فایده به دست می آورد.
اما او شرح نداد که تقسیم سهمیه‌های دو جانب چگونه صورت خواهند گرفت و نظارت تالکو با دست چین ها خواهد گذشت یا در دست تاجیکستان خواهد ماند. قبلا این گمان هم موجود بود که ممکن است چین قرض بیش از نیم میلیارد دلاری خود را با آلومین بگیرد یا از فروش این محصولات وام برگردانیده شود، ولی ناشفاف ماندن جزئیات قرارداد و سخنان سفیر که طرف ها تاسیس کارخانه مشترک را در نظر دارند احتمال قسمان یا پورا زیر نظارت طرف چینی گذاشتن این تالکو را قوی تر میکند. اما منابع نزدیک به رهبریت شرکت تالکو در صحبت‌های گذشته با رادیو آزادی احتمالی به کارخانه چین و تاجیکستان تبدیل یافتن تالکو را پیوسته رد کرده بودند. آنها حالا نیز از شرح و تفسیر سازشنامه با شرکت چینی یا افشا کردن جزئیات آن خودداری میکنند. تنها گفته میشود که چین به این مبلغ ساختمان دو کارگاه نو تالکو را به پایان خواهد رساند. امید دولتوف، مسئول رئیسیت مسائل صحوی مرکز تحقیقات استراتژی تاجیکستان، در جواب به همکاری های شرکت تالکو و چین گفت
حتما به منفعت همون شرکت های چینی هستند که در بالاخره یا از طریق بعد از به کار درآوردن و زیاد نمودن حجم استحصال مثل آلومینیوم و براه موندن فروش خرید و فروش آلومینیوم در بازارهای گریم جهانی در دیگر بازارها، یعنی که از طریق این میتونن یعنی که فایده خود رو محله به محله برمیگردونن.
چین از بزرگترین سرمایه‌گذاران اقتصادی تاجیکستان دانسته می شود و فعلا دوشنبه از پکین حدود 1.5 میلیارد دلار قرض دار است.
میبرم.